سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. درخواست های پناهندگی در جرمنی در نیمه اول سال 2025 در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته تقریبا 50% کاهش یافته. اداره مهاجرت و پناهندگی جرمنی گفته که در این مدت بیشترین درخواست پناهندگی از سوی شهروندان افغانستان، سپس سوریه‌ها و کشورهای دیگر را ثبت کرده است. خبرگزاری دی پی جرمنی شامشن به گزارش داد که نزدیک به 73,000 پناهجو از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه جون در جرمنی درخواست پناهندگی دادند، در حالی که این رقم در طول 2024 به بیش از 132,000 پناهجو میرسید. دلایل عمده کاهش تعداد درخواست‌های پناهندگی، کنترل شدید در مرزهای جرمنی، جلوگیری از ورود پناهجویان به جرمنی از کشورهای بالکان و تغییر وضعیت سیاسی در سوریه خوانده شده. پس از آن که مهاجران در چندین رویداد خوشنندامیز در جرمنی دخیل شدند، این کشور پلیسی‌های خود در برابر پناهجویان را سخت‌گیرانه‌تر و کنترل مرزهایش را شدیدتر کرد. گلحسن حسن، سفیر تازه گماشته شده طالبان در روسیه، روز گذشته اعتبارنامه خود را به اندری یوریوچیچ، معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو تحویل داد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت خارجه روسیه و سفیر این کشور در کابل 3 جون اعلام کردند که مسکو حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان بر اساس اعلامیه مطبوعاتی سفارت افغانستان در مسکو نوشته که متن اصلی اعتبارنامه سفیر طالبان تا یک مراسم ویژه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارائه خواهد شد. روسیه نخستین کشور است که در نزدیک به 4 سال حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. این اقدام روسیه عکس العمل‌های گسترده در پی داشت. چین، مقام‌های طالبان و شمار از عامیان این گروه از این اقدام استقبال کردند، اما فعالان حقوق بشر، فعالان زن و منتقدان پلیسی‌های سخت‌گیرانه طالبان این اقدام روسیه را شدیداً محکوم کردند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ارشد ایران، برای نخستین بار پس از درگیری میان کشورش و اسرائیل در معظر عام ظاهر شد. بر اساس تصاویر که از سوی رسانه‌های ایران شام شنبه منتشر شد، خامنه‌ای در مراسم عزاداری شب عاشورا دیده شده. او در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران و روزهای پس از آن از انظار عمومی غایب بود و در این مدت تنها 3 پیام ضبط شده ویدیویی از او منتشر شد. پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته بود که آمریکا از محل اختفای رهبر جمهوری اسلامی آگوست، اما قصد کشتن او را ندارد. در نتیجه سیلاب‌های ویرانگر در ایالت تکساس آمریکا، از کشته شدن حداقل 43 نفر گزارش شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس یکشنبه خبر داد که 15 کودک در میان کشته شدگان شاملند. تیم‌های نجات روز شنبه در جستجوی 27 دختر بودند که در کنار دریا به میله رفته و خیمه برافراشته بودند. ایالت تکساس روز جمعه شاهد جاری شدن سیلاب‌ها شد. و ایلان ماسک، متحد پیشین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از تأسیس یک حزب سیاسی جدید به نام حزب آمریکا خبر داده. او یک روز پیش از این اعلام با ارائه یک نظرسنجی در شبکه ایکس نوشته بود که روز استقلال زمان مناسب است که پرسیده شود آیا خواهان استقلال از سیستم دوزبی یا به گفته برخی تکزبی هستید یا خیر. اعضاب جمهوری خواه و دموکرات از نزدیک به 2 قرن بر آمریکا کمیت دارند. هنوز روشن نیست که حزب سیاسی ماسک در انتخابات میان دوره‌ای 2026 تأثیر خواهد داشت یا خیر. ایلان ماسک، مالک شرکت تسلا و شبکه ایکس یا توییتر سابق، در جریان مبارزات انتخاباتی 2024 عامی بزرگ مالی دونالد ترامپ بود که پس از برگشت ترامپ به قصر سفید، ریاست اداره کارآمدی را با هدف کاهش هزینه‌های دولت به عهده گرفت. اما ماسک در اواخر ماه می امسال به دلیل اختلافات بر سر لایحه مالیاتی با ترامپ از سمت خود استعفا داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: نگرانی کارشناسان ملل متحد از بازداشت و بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران. دو تن از این مهاجران درباره وضعیتشان میگویند:
پدرم که اقامتش تمام شده بود به جرم جاسوسی گرفتش و شکنجهش کرده بود، پایشان زنجیر بسته بود.
بدبختانه مهاجری دولت بسیار بد قرار داره. یک هفته دو هفته که شده می روان جریان داره.
یونیت سیار از افزایش بی سابقه برگشت مهاجران افغان از ایران خبر داده. یک تن از این مهاجران:
برای ما کار فراهم کنه، مون از این بدبختی از این گشنگی خلاص کنه. مون تو ایران نیزنه شما خیانت کرد. مون چی خیانت؟ ایران مردم افغانستان آباد کرد، نه ایران.
در ادامه از تاثیرات تحریم ها و محدودیت های بانکی بر تجارت در افغانستان به شما خواهیم گفت. همچنان میشنوید که چرا تماشای فیلم های کارتونی برای کودکان مفید است.
فیلم کارتونی تقویت خلاقیت و تخیل از اونا را افزایش میده، دیگه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد میگیره، مهارت های زبانی را بسیار خوب یاد گرفته میدانه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز یک شنبه 15 سرطان 1404 خورشیدی برابر میشه با 6 جولای 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به بازداشت و رفتار تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار با مهاجران افغان و اقلیت‌های مذهبی و نژادی در ایران ابراز نگرانی شدید کردند. در گزارشی که به تازگی از سوی این کارشناسان منتشر شد آمده که صدها تن از شهروندان افغان و اعضای اقلیت‌های مذهبی و نژادی در ایران به اتهام جاسوسی به اسرائیل بازداشت شدند. همزمان شمار از مهاجران افغان در ایران میگویند که پس از آغاز درگیری ها میان ایران و اسرائیل وضعیت به شدت بحرانی شده و آنها حتی نمیتوانند از خانه هایشان بیرون شوند. جزئیات بیشتر از سناکا کرده.
با افزایش بازداشت و اخراج مهاجران افغان از ایران در هفته های اخیر و انتشار ویدیوهایی از برخوردهای توهین‌آمیز و خشونتبار علیه این مهاجران در شبکه‌های اجتماعی، کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری خشونت و بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران شدند. این کارشناسان در گزارشی که به تازگی در شبکه اکس خود منتشر نموده گفتند، از زمان آغاز درگیری میان ایران و اسرائیل به تاریخ 13 جون 2025 تا کنون، صدها تن از اتباعی خارجی به ویژه شهروندان افغان، کاربران رسانه‌های اجتماعی، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شدند. در این گزارش همچنین آمده است که این وضعیت روند اخراج مهاجران افغان از ایران را به گونه چشمگیر افزایش داده است. بر اساس معلومات ارائه شده در گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد، تنها در ماه جون 256 هزار تن به افغانستان بازگردانده شدند، آن هم در حالی که به گفته این کارشناسان نگرانی های جدی در مورد تهدیدهای امنیتی در این کشور وجود دارد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان و یکی از این کارشناسان، با بازنشر این گزارش در شبکه اجتماعی اکس، از رفتار خشونتبار با مهاجران افغان در ایران انتقاد کرده و افزوده است که آنان با برخوردهای اهانت‌آمیز مواجهند. در همین حال شماری از این مهاجران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از آغاز درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل، وضعیت برایشان به شدت بحرانی شده و حتی از ترس بازداشت و آزار اذیت نمی‌توانند از خانه بیرون شوند. یکی از این مهاجران ساکن تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که پدرش پس از پایان اعتبار ویزه اقامتش از سوی پلیس ایران به اتهام جاسوسی بازداشت و سپس از این کشور اخراج شده است. او افزود که اعتبار ویزه خودش نیز به پایان رسیده و اکنون همانند یک زندانی مجبور است در خانه بماند و جرأت بیرون شدن را ندارد.
پدرم که اقامتش تمام شده بود به جرم جاسوسی گرفتش و شکنجهش کرده بود، پایشان زنجیر بسته بود، نه نان داده بود، نه غذا داده بود، نه آب داده بود. چند روز در بازداشت پلیس ایران بود و بعدا به افغانستان فرستادشان. وضعیت اینجا با مهاجران افغان خیلی خراب است. کسایی که کارت اقامت ایران ندارن همگی را به جرم جاسوسی بازداشت میکنن و به افغانستان میفرستن.
یکی دیگر از مهاجرین افغان در ایران که نیز نخواست به دلیل مشابه نامش در گزارش ذکر شود، میگوید از بیش از دو هفته بدین سو اذیت و آزار و اخراج مهاجرین از این کشور و شدت وضعیت افزایش یافته است.
بدبختانه مهاجرین دولت بسیار بد قرار دارند. یک هفته دو هفته که شده می روان جریان داره، حتی تعداد نگهبان یا شرکت از دامو جایشان بسیار با ترس و لرز کار میکنند. بیشتر دوستارم ردی مرز کردن. واقعا وضعیت خیلی نگران کننده است. امیدوارم این وضعیت تغییر پیدا کند.
این در حالی است که ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که در آنها رفتار تحقیرآمیز و نادرست برخی افراد با مهاجران افغان به تصویر کشیده شده است، اما رادیو آزادی نمی‌تواند به گونه مستقل زمان و مکان دقیق این ویدیوها را تایید کند. روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران به ویژه پس از آغاز درگیری‌های اخیر به گونه چشمگیر افزایش یافته است. آمریکا نگرانی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد را برانگیخته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR بازگشت بی پیشینه پناهجویان به افغانستان را بخشی از یک بحران پیچیده بشری عنوان کرده و گفته است که از تاریخ 13 جون به این سو روند برگشت مهاجران افغان از ایران به شکل بی سابقه شدت گرفته است. با گفته این سازمان تنها در تاریخ اول جولای بیش از 43,000 پناهجوی افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. اما طور که در این گزارش شنیدید، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از افزایش بی سابقه میزان برگشت مهاجران افغان از ایران ابراز نگرانی کرده. UNHCR هشدار داده که با توجه به محدودیت شدید منابع مالی و شمار بی پیشینه بازگشت کنندگان، ظرفیت این سازمان برای ارائه خدمات حمایتی تنها برای چند هفته دیگر دوام خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش داریم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR بازگشت به سابقه پناهجویان به افغانستان را بخش از یک بحران پیچیده انسانی عنوان کرده و هشدار داده است که بسیاری از برگشت کنندگان نه به صورت داوطلبانه بلکه از ترس اخراج اجباری تصمیم به بازگشت گرفتند. UNHCR در اعلامیه‌ای که روز جمعه 4 جولای منتشر کرد گفته است که از 13 جون به این طرف برگشت مهاجران افغان از ایران افزایش بی سابقه ای داشته است و تنها در اول جولای بیش از 43,000 پناهجوی افغان از این کشور بازگشتند. در ادامه آمده، در حالی که این رقم بین ماهای جنوری تا جون سال جاری به طور متوسط روزانه به 5,000 نفر می رسید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که از آغاز سال 2025 تا کنون بیش از 1,400,000 پناهجوی افغان به افغانستان بازگشتند که بیش از 1,000,000 تن از آنان از ایران به طور اجباری یا داوطلبانه به کشورشان برگشتند. این سازمان از کشورهای منطقه خواسته است که اطمینان حاصل کنند که روند بازگشت افغانها داوطلبانه مسئول و بایزد باشد، زیرا به گفته UNHCR فشار آوردن بر پناهجویان افغان نه تنها میتواند منجر به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شود، بلکه منجر به موج جدید از مهاجرت ها به اروپا نیز خواهد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار کمک‌های فوری و قابل ملاحظه برای برگشت کنندگان در افغانستان شده و گفته که برای برآورده ساختن نیازهای فوری مهاجرین در مرزها و تسهیل در ادغام مجدد آنان به حمایت‌های درازمدت نیاز است. در اعلامیه آمده که افغان‌های برگشته به کشورشان از جهت‌های مختلف با بحران روبرو بوده که به شمول عرضه خدمات صحی، محل بودوباش و آموزش با مشکلات گسترده دیگری روبرو هستند. در همین حال شمار از افغانهایی که به تازگی از ایران برگشتند روایت های مختلف از زندگی دشوار در آن کشور و برخورد های کسای پلیس ایران با آنان صورت گرفته حکایت میکنند. نور محمد یکی از این بازگشت کنندگان که 3 روز پیش همراه با خانواده 8 نفرش به کمپ مهاجرین اسلام قلعه در ولایت هرات رسیده به رادیو آزادی گفت:
بیخی مهاجرین افغان آنقدر آزار اذیت میکنه، در اردوگاه که داخل میشی هر کدامش میدوه بته 5 میلیون، بته 4 میلیون، بته 3 میلیون، بته 2 میلیون. مردم افغانستان بدبخت کردن، فاش میگن، دو میتن، چیزی که از دان از یعنی بیرون میشه با مردم افغانستان میگن. ما 4 روز در اردوگاه بودیم، در 4 روز با ما یک گلاس آب نمیداد. میگفتیم آب بده، میگفت برین بخرین، یک بوتل آب مدنی بزرگ سر ما 50 تومن سودا میکرد، نان به کلی پیدا نمیشد.
سید حسین 55 ساله بازگشت کننده دیگر در همین کمپ در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواست تا زمینه اشتغال را برای آنان در داخل کشور فراهم کند.
برای ما کار فراهم کنه، مون از این بدبختی، از این گشنگی خلاص کنه. مون تو ایران میزنه شما خیانت کرد. مون چی خیانت؟ ایران مردم افغانستان آباد کرد، نه ایران. اینا همه ایش درد ما خواهش نوازی مورد اسلامی که دردی ملت خونه باید جبران کنه. بعد وقتی اینجا از کار فراهم نیست.
این در حال است که روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران در این اواخر به شدت افزایش یافته و این مسئله به شمول سازمان ملل متحد نگرانی سازمان‌های مختلف دیگر را برانگیخته است. فرم آسیایی برای توسعه حقوق بشر خواستار توقف اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان از ایران شده است. این فرم روز پنجشنبه 5 جولای با نشر اعلامیه‌ای ابراز نگرانی کرده و گفته که با تاریخ 29 جون مقام های ایرانی بار دیگر به پناهجویان افغان مقیم این کشور هشدار دادند که تا تاریخ 6 جولای کشور را ترک کنند. در غیران در برابرشان اقدامات شدید قانونی صورت می‌گیرد. پیش از این هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته است این بازگشت گسترده اخیر مهاجران بحران بشری را در این کشور پیچیده تر ساخته است. بحرانی که به گفته یونما از قبل با اثر کاهش کمک های بین المللی و خشکسالی تشدید شده است. یونما در این نامه خود همچنان هشدار داده که بدون حمایت فوری و مؤثر خانواده های بازگشت کننده با خطر فرو رفتن در فقر و ناامیدی عمیق تر مواجه خواهند شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به شما میگیم که چرا تماشای فیلم های کارتونی برای کودکان مفید است. اما اکنون میشنوید که شما را از بازرگانان افغان گفتند که تحریم های وضع شده بانکی از سوی امریکا و محدودیت های بین المللی موانع جدی در برابر تجارت در افغانستان ایجاد کرده. جزئیات بیشتر با هم در این گزارش میشنویم.
همزمان با محدود شدن مسیرهای زمینی افغانستان با کشورهای منطقه به ویژه پاکستان، شماری از بازرگانان افغان ابراز نگرانی می کنند که تحریم‌های بانکی همچنان پابرجاست و انتقال پول از طریق حواله ها و صرافی ها در مسیرهای هند، پاکستان و ایران نیز با محدودیت های روبرو شده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و در پی منجمد شدن دارایی های بانکی این کشور از سوی امریکا و محدودیت های اعمال شده بر سیستم بانکی جامعه جهانی ناگزیر شدند تجارتشان را از طریق صرافی ها و حواله ها پیش ببرند. به گفته آنان اما این طریقه ها تضمین شده نیستند و بازرگانان با چالش مواجهند. حاجی عبدالواحد یکی از تاجران افغان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پاکستان لب عمر بند است.
از وقتی که رای واگه از سوی پاکستان بسته شد ما تمام مالهای خود را از طریق بندر عباس و چابهار میفرستیم. آنجا بر ایران تحریم است. باز ما با مشکلات انتقال پول روبرو میشویم. اینجا هم رای بدیل وجود ندارد. حالا یا باید رای واگه را برای ما باز کنند یا دهلیزهای هوایی فعال شوند. از طریق صرافی ها مشکل زیاد است. مثلا در هند این پولها به عنوان پلیسی ها حساب می شوند. هم برای تاجران در آنجا مشکل است و هم برای ما به خاطر مجبوریت از این راه استفاده می کنیم.
نجیب الله رحمتی یکی از تاجران افغان و رئیس اتاق تجارت و زراعت ولایت هرات نیز میگوید در این مدت برخی بازرگانان حتی نتوانستند پول کالاهایی را که صادر کردند دریافت کنند و متضرر شدند.
مشکل کلانیه که مردم یه ریسک را قبول میکنن، مجبورن، چون اگر نکنن جنسشون داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن، می ریسک کردن قبول میکنن، یعنی پول از اینا به یک هفته درد میرسه، بعض تاجران حتی به پول خواهم نمیرسن.
دکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار نیز افزون بر مشکلات تبادل پول از خارج از کشور از مشکلات سیستم بانکی در داخل افغانستان برای بازرگانان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
بر علاوه منجمد ساختن دارایی های بانکی ما از سوی جهانیان، ما در داخل هم با بانک ها به اعتماد شده ایم، چون در بانک های خصوصی سرمایه و سپرده های بازرگانان به موقع به آنها پرداخت نمی شود و این مسئله تاجران را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، بازرگانان نمی توانند افغانی را به ارز خارجی تبدیل کنند. در نتیجه مجبور می شوند که به بازار آزاد یا صرافی ها رجوع کنند. از سوی دیگر، در خارج از کشور نه نمایندگی بانک های ما وجود دارد و نه مثلا از سوی ایران که ما با آن کشور زیاد داد و ستاد داریم. نمایندگی بانکی در اینجا وجود ندارد تا تاجران بتواند پولشان را دریافت کنند.
ایران کم نمایندگی پا افغانستان کشتن.
حسیب نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان با وجود وعده همکاری تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی‌ها و شکایت‌ها در حال مطرح می‌شود که در حال حاضر بندر تجاری واگه با هند بسته است. پاکستان در اوایل ماه می در واکنش و اقدام نظامی هند علیه آن کشور این بندر را بست. به گفته بازرگانان پیش از آن می توانستند با آسانی از این را پول نقد انتقال دهند. همچنین از طریق بندر چابهار ایران نیز به دلیل تحریم های امریکا بر بانک ها نمی توانند پول انتقال دهند. این تاجران می گویند که سیستم های صرافی برای تبادل پول با کشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان و ایران بیشتر از سوی شرکت های بین المللی مستقر در دبی انجام می شود که به گفته آنان باعث گنگی تجارت و ائتلاف وقت شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز از این تحریم های جهانی ابراز نگرانی کرده و خانه رسیدگی به این چالش ها شده است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق اما میگوید مشکل انتقال پول بازرگانان تنها در مسیرهای زمینی به ویژه در بندر چابهار ایران وجود دارد.
یه مشکل بلم ده بدبختان.
مشکل دیگر این است که اگر مثلا یک کانتینر با ارزش 100 هزار دلار باشد و بازرگان در اسنادش 50 هزار دلار بنویسد، تنها امان 50,000 به صورت رسمی می آید. بقیه را ناچارند که از طریق حواله دریافت کنند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، امریکا حدود 7 میلیارد دلار دارایی های بانکی افغانستان را منجمد کرد که نیمه از این پول ها بعداً به صندوق امانتی در سوئیس منتقل شد تا از سوی امریکا، سوئیس و نمایندگان مورد اعتماد افغان نظارت شود.
بیشتر از خبر
تشکر که رادیو زادی را میشنوین. برنامه حاضر با چند پیام از شما به پایان خواهیم رساند، اما پیش از آن میشنوید که فعالان ادبیات و هنر کودکان میگویند تماشای فیلم های کارتونی نه تنها سرگرمی خوب برای کودکان است، بلکه میتواند نقش آموزشی مؤثر نیز داشته باشد. مجیب رحمان ایمان یکی از افغان هایی است که در زمینه تولید فیلم های کارتونی فعالیت میکنه. همکار ما با او درباره تجربه های کاریش و روند ساخت این فیلم ها صحبت کرده و این گزارش با بخش از یکی از انیمیشن های تولید شده توسط او آغاز میشه.
رازا جیم بیانم خیوخه مستی وکرم
بخشی از انیمیشن یا فیلم کارتونی ویژه کودکان است که توسط مجیب الرحمن ایمان جوان افغان ساخته شده است. ایمان که از ولسوالی سیدآباد ولایت میدانوردک است، تحصیلات عالی خود را در رشته تاریخ تا سطح لیسانس به پایان رسانیده است، اما راه او از دنیای علوم انسانی به هنر انیمیشن کشیده شده است. او چگونه به این عرصه روی آورد و چه چیزی او را به ساخت فیلم های کارتونی برای کودکان علاقه‌مند ساخت؟ ایمان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
په پنتون کې چون په مغو وختو کې به ما
وخت در په پنتون بودم، از همان زمان به دیزاینینگ علاقمند شدم و چیزهای یاد گرفته بودم. آن زمان کورس های زیادی در کابل نبود و اینترنت هم ضعیف بود. با همان اینترنت محدود این چیزها را آنلاین یاد گرفتم.
سر لگی آمده شان و می آنلاین ارز دکول.
ایمان می گوید که بعدها با یافتن برخی دوره های آموزشی وارد دنیای هنرهای دیجیتالی شد. گرافیک دیزاین ناموخ سپس انیمیشن های دو بودی یا 2D و 3D یا 3D را فرا گرفت و در این عرصه پروژه های متعدد را عملی ساخت. او در ادامه درباره فیلم های کارتونی چنین توضیح می دهد:
په دو بخشو باندې وشل شوی او هغه کارتونی دي چې چاپی وي.
دو نوع هستن، یکی کارتونی های چاپی و دیگری انیمیشنی. انیمیشن کارتونی نیز به دو بخش تقسیم می شود، دو بودی یا تو دی که حرکات آن زیاد منظم نیست، اما حالا که AI پیشرفت کرده و برنامه ها توسعه یافته حرکات منظم تر شده.
داستان پکی جوریگی حرکات آسان ویده.
ایمان میگوید تا کنون انیمیشن های متعددی را برای خود و دیگران بر اساس سفارش طراحی و تولید کرده است. مجیب الرحمن ایمان 30 ساله که خود نیز از علاقه‌مندان تماشای فیلم های کارتونی است، باور دارد که جذابیت این فیلم ها در این است که برای همه گروه های سنی دلپذیر است. او در مورد اثرات مثبت فیلم های کارتونی چنین میگوید:
در عموماً پیغام رسوانی
این فیلم ها یکی از بهترین ابزارهای انتقال پیام هستند. اگر تاریخچه فیلم های کارتونی را بررسی کنیم، کاهش در آن دیده نمی شود، بلکه افزایش یافته و روز به روز بیشتر می شود. همه مردم با دیدن کارتونی ها پیام های دریافت می کنند، پیام های درباره اصلاح جامعه، تربیت کودکان و بسیاری موارد دیگر.
هر صد پاره پیغامون را پکی رسول کیگی.
او می افزاید که یکی دیگر از ویژگی های خوب فیلم های کارتونی این است که برخلاف فیلم های واقعی نیاز به تجهیزات زیاد، مکان های مختلف برای تصویر برداری و امکانات پیچیده صحنه سازی ندارند. با این حال به گفته او، ساختن میشن نیز روند زمانگیر و دارای مراحل فنی مختلف است که نیاز به دقت و مهارت بالا دارد. انیمیشن یا فیلم کارتونی گونه از فیلم هایی است که در آن اشیا و شخصیت ها به صورت دیجیتالی طوری به تصویر کشیده می شوند که بیننده آنها را زنده و متحرک احساس می کند. هرچند به گفته ایمان فیلم های کارتونی برای همه گروه های سینی جذابیت دارند، اما کودکان بیشتر از دیگران به تماشای آن علاقه مندند، زیرا به گفته او با شخصیت ها و داستان های این فیلم ها احساس نزدیکی می کنند، خود را در ماجراها می‌بینند و از طریق آنها تخیل، هیجان و آموزش را تجربه می‌کنند. از سوی هم فعالان حوزه ادبیات و هنر کودکان می‌گویند که تماشای فیلم‌های کارتونی برای کودکان بسیار مفید است. از این میان اسما کاکر، معاون خانه ادبیات کودک، به رادیو آزادی گفت که این فیلم‌ها علاوه بر سرگرمی، ابزارهای آموزشی و پرورش خلاقیت را فراهم می‌کنند. او هم تأکید کرد که انتخاب محتوا باید با سن و نیازهای رشد کودکان هماهنگ باشد تا تأثیر مثبت بیشتری داشته باشد.
دیدن فیلم های کارتونی برای اطفال بسیار مفید می باشه، البته باید با نظارت والدین باشه و متناسب با سن کودک انتخاب شوه، که فیلم کارتونی تقویت خلاقیت و تخیل از اونا را افزایش می ده، دیگه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد می گیره، مهارت های زبانی را بسیار خوب یاد گرفته می دانه، رنگ ها را می تانن از فیلم کارتونی یاد بگیرن، اشکال و اعداد و همچنان یک سرگرمی سالم و مناسب بر اونا می باشد.
خانم کاکر بر اهمیت این موضوع تاکید کرده و میگوید که برخی از فیلم‌های کارتونی حاوی صحنه‌های خشونت‌آمیز هستند، با واقعیت همخوانی ندارند و از این که ممکن است تأثیر منفی بر ارزش‌ها و باورهای کودکان داشته باشند، نباید اجازه داده شود تا چنین فیلم‌های خشونت‌آمیز را تماشا کنند. او همچنین تاکید کرد که باید برای تماشای انیمیشن و فیلم‌های کارتونی برنامه منظم و زمان‌بندی مشخص برای کودکان تعیین شود تا آنان بیش از حد به دیدن این نوع برنامه‌ها وابسته نشوند.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت ما میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال خواستن همه چرچیزه که میمانیم خراب میشه، این برق ما بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه، و هایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هوا نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه، باز میره. از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که ایت تحمل گرمی نیست دیگر. از طرف زمستان باز مردم میتونن از طریق بعض چیزای دیگر خانه خودن گرم بسازن، چوب از سنگ سوخت است و هرچی که است به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا است، ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنه جایی ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد طفلکار را ببینین که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان بسیار وضعشان خراب می باشد. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه، و پشه ها دامن وقتی که بگذه بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چاره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت بشه بسیار زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا هستم. در این چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراضهای گوناگون مانند زردی، اسهال، مرقه، که امراض در افغانستان در این چند روز اخیر بیش از حد شده.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
انگور لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است، یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. انگور لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است، یک خوش بده به غریبت.
درود و مهر دوستداران برنامه مهمان آزادی، سعدیا ساحل هستم، تقدیم کننده برنامه. بری برنامه دریا را با خود داره، دریای عشق، صمیمیت و مهربانی. فرهاد دریا هنرمند محبوب و پر آوازه کشور ما.
یار کتم باش، وفادار کتم باش، یار کتم باش، وفادار کتم باش، یک بوسه بده
محبیبه. آقای دریا، مانده نباشین، از 5 کنسرت و بهترین کنسرت ها، بالاخره کنسرت های دوره‌ای تان در استرالیا برای جون امسال پایان یافت.
بالاخره کنسرت های دوره‌ای یا تور سال 2025 مد استرالیا در شهر زیبای سیدنی و پایان خود رسید و چی بگویم دوستا که چی پایان داشت، چی پایان گرم و آتشی و یا آتشین. حالا که فکر میکنم که ما پس از بین این مردم گرم و صمیمی دوباره بریم طرف امریکا، یک رقم دلتنگ میشم، متاثر میشم، غمگین میشم که چرا کل این لحظات شیرین به این سرعت تیر شد. ما سه هفته تمام دیدار داشتیم، سه هفته گرم جوشی و داد و گرفت محبت و صفا و مهربانی با دوستارای خود در شهر و در شهرهای دیگه داشتیم که این واقعا به پیشینه بود و در بین ما و برای ما و برای دوستارای ما دیگه یقین دارم ماندگار شده.
دستاوردهایتان چی بود؟
این تور یا کنسرت های دوره‌ای به صورت عمده به نظر من دو دستاورد چشمگیر و بزرگ و کلان داشت. یکم که او گسترش نوعی از همدلی و همپذیری و همدمی و همقدمی بین عزیزای مقیم استرالیا بود که متاسفانه اخیراً اینا شاهد چالش های ناخوشایند بین اهالی مقیم استرالیا بودن و در این بین خوشبختانه موسیقی مثل یک دست معجزه‌گر تانست اونها را تا حد زیاده به هم قریب و به هم نزدیک بسازه و صمیمیت ها را دوباره چاق کنه. دستاورد دوم به نظر من با کمال خوشبختی است که دیدم که نسل جوان، خاصا نسل جوان، متوجه جایگاه موسیقی و نقش اثرگذارش در زندگی خود و در زندگی دیگران شدن و این نقش جایگار با جدیت تمام دنبال میکنن و جدی میگیرنش. برای اینا دیگه موسیقی یک رقم تنها ساتری و خوشگذرانی و رقص و پایکوبی و این چیزهای گذران نیست. این نسل آل باور داره که موسیقی جدی، خب هر نوع موسیقی نه، موسیقی جدی، موسیقی با محتوا، پر محتوا و پیامدار و موسیقی روشنگر و هنرمند پیامدار میتونه زندگیشونه تغییر بده و در تحولات فکری اونا نقش عمیق داشته باشه. من شخصا اینجا متوجه شدم که این نسل به هنرمند دلخواه خود که آثار اونا متفاوت از بازار، از متفاوت از موسیقی های مصرفی روزمره است، به دیده یکی از رهبرای تغییر دهنده جامعه میبینن که این برای من کمال سعادت و واقعا کمال افتخار است.
علاقمندانتان چی احساس داشتن وقتی که بعد از مدتها شما را از نزدیک دیدن و شنیدن؟ یعنی در کل نظرشان چی بود؟
ما یک کار دیگه هم کردیم. در پایان هر کنسرت تیم کاری خود گماشتم که بین 10 تا 15 عزیز از بین مهمانان که در کنسرت آمده بودن خواهش کنه که نظر خود در مورد کنسرت بتن و فقط یک سوال جواب بتن، که باز ما از بین نظریات اونا یک جنبندی داشته باشیم، که هم به خاطر کار خود در آینده و هم به این که یک دیدگاه در مورد تمام تور باشه و باز ما با مردم بیشتر از طریق رسانه‌های اجتماعی شریک کنیم. این حال ببینیم که نظریات دوستا چیه. سوال ما این بود که شما چی چیز یا چی چیزهای برجسته در این کنسرت یا کنسرت ها یافتین؟ اونا چیزهای جالب پاسخ دادن که اینال مجموع نظریاتشان را جمع‌بندی کرده بر شما پیش میکنم و با شما یا با شما شریک میکنم. چیز اولی که اونا گفتن میگن که یک انرژی ویژه، یک انرژی فراگیر و ساری که حتی تا دورترین نقطه سالون هم میرفت و رخنه میکرد و آدم احساس میکرد که وقتی دریا داخل سالون میشه، داخل تالار میشه و باز روی استیج میه، این انرژی مثل یک بم، چیزی که خودشان میگن مثل یک بم انفجار میکرد و احساس میشد و تمام سالون فرا میگرفت و نه تنها به مرور زمان تا آخر کنسرت ها این انرژی کم نمیشد، بلکه این انرژی تا پایان کنسرت بیشتر میشد و بیشتر و بیشتر میشد و به اوجش میرسید. من باز از نظر خود بدون از اینکه نظر دوستا رو بگویم در این مورد چیزی میخواستم بگویم که چیزی که من احساس میکنم وقتی انرژی خود روی استیج با تماشاگران و عزیزایی که در سالون قرار دارن شریک میکنم، انرژی ما با انرژی اونا میامیزه و پس دوباره برگشت میکنه طرف استیج و پس دوباره من میگیره این انرژی و تا پایان کنسرت ها، تا پایان امو شب انرژی چندین برابر بیشتر میشه. برعکس تصور ایست که آدم وقتی که خوب بتپه و بتپه و بتپه خسته میشه، هنرمند مردم خسته میشه، در حالی که تو نیست. این انرژی تنها انرژی فیزیکی و جسمی نیست، این نوعی از انرژی روحی و انرژی ذهنی و انرژی حسی است که میامیزه با انرژی جسمی و بیشتر و بیشتر و کلانتر و کلانتر میشه. دوم یا دومین چیزی که اونا گفتن نظر دادن که ما جمع‌بندی کردیمش، میگن که یک نوع سینرژی، سینرژی را اگر در فارسی ما معنی کنیم مثل یک نوع همافزایی، یک هارمونی، به نحو یک هارمونی هم گفته میشه، تعبیر میشه، یک سینرژی فوق‌العاده حس شدنی بین فرهاد دریا و گروه نوازنده هایش و شنوندگان یا تماشاگران داخل سالون شکل گرفته بود و در حقیقت در این کنسرت ها یک انرژی قدرتمند و چند برابر شکل گرفته بود که هم دریا، هم گروه نوازنده ها و هم مردم به طور کامل یکی شده بودن، با هم پیوسته بودن و هماهنگ شده بودن، که امو عبارت دمو سینرژی هست. دریا و گروهش عزیزا میگفتن که ما احساس میکردیم که دریا و گروهش یک جای نفس میکشه، مثل اوجدا و دانجدا و مثل تافته جدا بافته نبود، اینا یک جای با هم نفس میکشیدن. گروهشان و گروه دریا تنها خشک و خالی دریا را همراهی نمیکرد، بلکه پیام ترانه ها را تقویت میکرد، حس خود دریا را تقویت میکرد و در این میان تماشاگرا هم نقش خیلی فعال داشتن و با واکنش و انرژی که از طرف خودشان با ما شریک میکردن حضور خود به اجرای زنده، به اجرای زنده دریا و نوازنده ها شکل می دادن و ای زیباتر و مقبولتر و بزرگتر می شد.
به نظر شما اما هنگی چقدر مهم است؟
به نظر ما وقت خواننده یا آوازخوان گروه نوازنده هایشان و تماشاگرا در یک هماهنگی کامل قرار میگیره، در اون این آدم احساس میکنه که زمان از بین میره، زمان گم میشه و فقط احساس است که فرمان در دست میگیره. وقتی یه هماهنگی صورت میگیره بین این اجزا، این اجزای سیگانه، زمان از بین میره و فقط احساس فرمان میگیره و تمام سالون با یک موجود زنده و یک پارچه تبدیل میشه و این موجود زنده و یک پارچه یک جای حرکت میکنه، جدا جدانی یک جای حرکت میکنه، یک جای نفس میکشن و یک جای احساس خود با هم دیگه شریک میکنن. جادوی واقعی هم همی است که جایی که استیج مثلا گم میشه، چوکی ها گم میشه و تنها چیزی که میمانه او فقط موسیقی است، احساس است و رابطه انسانی مشترک بین انسان است. یعنی استیج گم میشه، چوکی ها گم میشه، فضا گم میشه، تالار گم میشه، فقط موسیقی میمانه و فقط احساس میمانه و فقط رابطه شیرین و زیبای بین انسان ها. چیز دیگر هم دوستا ذکر کردن که گفتن رها بودن و آزاد بودن دریا روی استیج برای ما این حس داد که ما هم میتونیم آزاد باشیم، ما هم میتونیم آزاد فکر کنیم و از خود و از غمها و از قید تفکرات و حتی از طرز تفکر خود برای لحظات رها شویم، خود ایرا کنیم و خود از زمان بیرون احساس کنیم، از قید زمان فرار کنیم و فقط حس کنیم، امو لحظه را حس کنیم، که این بر من خیلی جالب بود و چیزی بود که من خیلی آگاهانه ای را خواسته بودم تبین تماشاگران ترویج کنم و گسترش بدمش. امی آزاد بودن یا رها، خب آزادی به معنی مثلا کلانش من میگم، از قید تفکرات و بندش های ذهنی خود برآمدن و از قید غمها و اندوهای خود برآمدن و از قید سنت هایی که دست و پاگیر است، ناگان خود ایلا کردن و رها کردن و رها یافتن. اینی بر من منظور نظرم بود که من متوجه شدم که خوشبختانه در بین تماشاگرا هم رخ نکرد و داخل شد. و بالاخره یک چیز دیگر هم دوستا گفتن که خب شاید که زمینی معلوم شد، ولی اونقدر زمینی هم نیست، چون وقت مسئله انترتینمنت و نمایش موسیقی است و روی استیج، اما که شنیده میشه و دیده هم میشه، اگر لایت زیبا هست، لایتنگ زیبا هست، اگر دکوریشن زیبا هست، اگر سالون زیبا هست، اگر سر و وضع اهالی که در سر استیج به نمایش می پردازند زیبا هست، لباسایشان و ادا و اطوارشان زیبا هست و اگر ساوند خوب و زیبا هست، این همش به کیفیت و کوالیتی و زیبایی خود و برنامه می افزایه و بیننده احساس میکنه که قدر شده، بیننده احساس میکنه که تمامی زحمات به خاطر اونا هست که همه ترم هست و به همین ارتباط مثلا اونا میگن که لباس های دریا در کمال سلیقه و در کمال زیبایی و خاص ما دیدیم که به خاطر خود امی تور طرح و دیزاین و طراحی شده بود که این خودش به زیبایی استیج افسوده بود و به ما یه صداد که دریا با ما بیشتر فکر میکنه، با ما فکر میکنه که چطور بتونه یک چیز زیباتر به استیج بیفزایه تا این استیج زیباتر در مجموع شبه خاطره شه، در بیننده و در تماشاگر ماندگارتر بسازه.
آقای دریا، میگن که شما دیدارهای قبل از کنسرت هم با علاقمندانتان داشتین، در این دیدارها چی گفتن و چی شنیدین؟
من در هر برنامه پیش از کنسرت یک دیدار بدون موسیقی با عزیزای خود، با دوستارای خود داشتم در هر شهر، در هر شهری که کنسرت داشتیم و بدون موسیقی به این خاطر که خب من تنها
اهل موسیقی نیست، من خیلی چیزهای دیگه هم برای شریک ساختن با مردم دارم، با دوستدارای خود دارم و اونا هم دوست دارن چیزهای دیگه هم از من بشنون، سوال های از من داشته باشن که حتی هیچ ارتباط به موسیقی نداره، به زندگی ارتباط داره و به طرز تفکر ما ارتباط داره، به این ارتباط داره که مثلا چطور آدم میتونه زندگی را تغییر خوب و مثبت بده، چطور میتونه آدم متوجه سیر ذهن خود باشه تا این سیر انسان به طرف تکامل ببره و طرف رشد بهتر و طرف بهشود زندگی ببره و زندگی را رفیقانه تر بسازه. از این خدا رو باشن دیدار دارم در هر کنسرت، پیش از کنسرت یک تعداد مثلا در ملبورن، پیش از اینکه امروز دوم و سیومی که ما داخل استرالیا شدیم، حدود 300 تن در برنامه اشتراک کردن از هر گوشه افغانستان و از هر گوشه چندین کشور دیگه هم که من شنوندای خود دارم، از غیر وطن دارا هم اشتراک خیلی گسترده داشتن و با هم صحبت کردیم، گپ زدیم. من از تجارب زندگی خود، نه تنها با ارتباط موسیقی که حتی شاید کمتر از موسیقی و از خیلی چیزهای دیگه تجارب که زندگی داشتم با دوستا شریک کردم، از من پرسیدن، سوال کردن و من برشان پاسخ دادم. ای برای من خیلی شیرین است، من چیزهایی را در دیدارها تجربه میکنم که باز او روی سیج ممکن نیست تجربه کنم. صمیمیت که در دیدارهای روی و روی با دوستارا در این برنامه‌های چوچه چوچه که پیش از کنسرت اتفاق میفته، این تجربه و این رفاقت اینا یک رقم مثل ازی که از یک جای دیگه هم هست، از یک جای دیگه ما، از یک ناکجای ما که قبلا ما حس نکردیمش و او چیزی که اوجا حس میکنم تازه است، دست اول است، شیرین است، ناب است.
میگن که تحایف هم در این کنسرت ها به علاقمندانتان داشتین، میشه که در مورد از این تحفه ها بگوین؟
ما در هر کنسرت از بین صدها دوستدار که قبلا برشون اعلان کرده بودم که قرار است برشان تحفه برم روی استیج و خودشان زحمت بدم روی استیج بیاین تحفه ها را تسلیمشان کنم، از میان صدها دوستدار به اساس قرعه برای هر شهر یک یا دو عزیز انتخاب کرده بودم. در سه شهر که قبلا برنامه داشتم در هر شهر یکی انتخاب کردم و شهر ملبورن ما دو تنه برای تحفه انتخاب کردیم، هر دوش هم دوشیزه ها با عنوان یا بودن. جالب است که تحفه هایی که اینا از من تقاضا کرده بودن چیزی بسیار اون شیرین و جالب است. یک عزیز از من انگشتر دست من، یکی از انگشترهایی که همیشه میپوشم، تقاضا کرده بودن و من دمو کنسرت، فکر کنم کنسرت اول در پارت بود، انگشتر را برش دادم که من بیشتر از 25 سال در دست خود داشتیم. بر من قیمت انگشتر مهم نیست، شاید اون انگشتری که پوشیده باشم 5 افغانی یا 5 دلار قیمت نداشته باشه. من با اشیایی که در زندگیم سهم داره، اگر یک قلم است، اگر یک کتابچه است، اگر یک انگشتر است، اگر یک دستمال گردن است، اگر هر چیز هست، با اینا باز من زندگی میکنم، خاطره میسازم، رفیق میشن، گپ میزنم، قصه میکنم. اون مهم نیست اگر کونو هم شوه با ما امو عزت خدا داره که در روز اول باره بود. اینا بخش های از زندگی میشن و باز جالب است که این دوستارا مثلا عینی چیزها را از من تقاضا کرده بودن که من خیلی دوستشان دارم. اینا خب من را چون مشناسن که به همه چیزهای عزیز است، امور از من درخواست کرده بودن. یک دوست از من انگشتر، یک دوست دیگه از من کلاه خواست، کلاهی که من در زندگی روزمره و در ویدیوهایی که در اینستاگرام اینا در رسانه های اجتماعی من بسر میمانم، او را مثلا برش دادم. و یک دوست دیگه از من مثلا کهنه‌ترین و قدیمی‌ترین شال یا دستمال گردن من خواست، یک دوست دیگه از من کتاب خواست.
جالب‌ترین خاطره تان از این کنسرت ها چی بود؟
10 یا 12 یا 13 ساعت پیش از اولین کنسرتم که در پارت بود، من آهنگ انگور لبت را رونمایی کردم، پخش کردم و ریلیز کردم از طریق یوتیوب چینل خودم، ما اول فکر میکردم خب آره 10-12 ساعت شده دیگه، معمولا یک آهنگ باید چندین هفته یک نفر ماه بره که مردم را یک آهنگ نو، آهنگ تکراری نه، آهنگ کاملا نو. سو چرا مردم وقت کار دارن که با حافظه بسپارن اشعارش را، با او خاطره بسازن، باز چی را چی را سبایی که بزرگ در کانسرت هم فرمایش بدن. ما گفتم برادرم 10 ساعت بیشتری آهنگ ما کشیدیم، هیچ کس ممکن است نشنیده باشنش و هیچ کس هم شاید به خاطر نداشته باشه اشعارش رو یاشه روی استیج. باب فقط نام یه آهنگ گرفتم، گفتم کی آهنگ میشناسه؟ اوه برادر یک زدنک چسبید، تمام سالون یه آهنگ اشعارش رو میخوانده. یک دفعه شروع کردن بخواندن، باور کنین تعجب کردم که چطور ممکن است ظرف 10 ساعت که چینل یوتیوب من خیلی چینل مختصر چی است، عضو خیلی کم داره، برای اینکه من چینل اصلی من او رو از دست دادم، بسته کردن سرم، گوگل از پیشم گرفت بوره. این بسیار تازه است ایجاد کردیم، بسیار سابسکرپشن سابسکرایبر بسیار زیاد و کلان نداره، ولی جان بردر یک رقم ما برا پیش خود کم آدم، برای که ما آمادگی اجدای آهنگ سر استیج نداشتیم. گفتم برای خوب کس نامش ناسیش ما در چی تمرین کنیم، یک دور دیگه بگذاره، باز چند ماه بعد شاید در کنسرت دیگه ایره بخوانم دیگه. وقتی که مردم از ما که پیشتر رو خواندن، اول خب واقعا افتخار کردم، به اقبالم افتخار کردم، به چیزی که خداوند به ما بخشیده و عنایت کرده به او افتخار کردم، شاد شدم، خوش شدم، از مردم تشکری کردم که به این سرعت چطور آهنگ به خاطر دارن و تمام اشعارش از یاد داشتن. این خودش دروازه کنسرت های مرا باز کرد این آهنگ.
دریای عزیز، سوال اخیر نداریم ولی میخواییم که حرف اخیر از شما بشنویم.
جهان سپاس از عزیزانی که برنامه ها را تماشا کردن، محبت دادن و لطف های بی پایان کردن و لبخندشان یک لحظه از لبایشان دور نبود. واقعا خاطرات خیلی شیرین و خوش خانه میبرم و امیدوار هستم که این خاطرات با خود در برنامه های بعدی، در تورهای بعدی که پیش روی دارم هم با خود داشته باشم و از او کنسرت ها هم آنقدر خاطرات خوش دیگه هم جمع کنم که از خوشحالیش قربان کتاب بنویسم و داستان بگویم و برنامه های فراوان دیگه بگویم و قصه کنم که مردم چقدر مهربان هستن، انسان چقدر مهربان است، انسان چقدر دل شیرین و نازک و پر از حس و عاطفه داره وقتی کسی بهش ارزش قائل میشه، وقتی کسی بهش میرسه، وقتی کسی دستش میگیره، وقتی کسی لحظاتش زیباتر میسازه، رنگینتر میسازه، چطور پس در کنار او شخص قرار میگیره و محبت میکنه.
چقدر شیرین است انگور لبه، چقدر شیرین است، یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. انگور لبه چقدر شیرین است انگور لبه، چقدر شیرین است، یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. ایار کتم باش وفادار کتم باش، ایار کتم باش وفادار کتم باش، یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت. دستک بزنو باران شوم روی تا دستک بزنو، دروازه چشمای تا تک تک بزنو، از گل بتای باغ شمالی بکنو، از گل بتای باغ شمالی بکنو، گل گل سر زلفای تکای تک بزنو، گل گل سر زلفای تکای تک بزنو. ای یار که
قتم باش وفادار قتم باش که یار قتم باش وفادار قتم باش یک بوسه بده به حبیبت یک بوسه بده به حبیبت لبخند تو دنیا را برام نخرده لبخند تو دنیا را برام نخرده خواب تو مرا کجا کجا میبرده میکه دسر گردنم میبین مکه میکه دسر گردنم میبین مکه هی چشم چپم 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 میبرده هی چشم چپم 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 میبرده انگور لبه چه قشیرین است انگور لبه چه قشیرین است یک خوش بده به غریب یک خوش بده به غریب دیدن دارم گل غنچه نازو که تو دیدن دارم پیراهن ناز تو کشیدن دارم وقتی که نگاه من شکاری میشد وقتی که نگاه من شکاری میشد گنجش که تبسم پریدن دارم گنجش که تبسم پریدن دارم انگور لبه چه قشیرین است انگور لبت چه قشیم یک خوش بده به غریب یک خوش بده به غریب ایار کتم باش وفادار کتم باش ایار کتم باش وفادار کتم باش یک بوسه بده به حبیب یک بوسه بده به حبیب
ای جان کی داره؟